رفتارهای ما میشه. فرهنگسازی رسانه به همین معناست. یعنی با تغییر در ذهنیات مخاطب اون رو به تغییر رفتار وادار میکنه. تحقیقات زیادی صورت گرفته و ثابت شده که مخاطب بعد از مدت معینی از انس با رسانه دچار دگرگونی رفتار میشه. در بعضی از موارد از مخاطب رفتارهایی سر میزنه که دقیقاً مورد انتظار صاحبان رسانه است. البته لازم به ذکره که در خیلی از موارد این تغییر رفتار به سمت بهبود فرهنگی و ارتقای عملکرد جامعه انسانی هست. عزیزان، باور عمومی مردم اینه که رسانه ها فقط مشتی اخبار و اطلاعات پراکنده رو نشر میدن و یا فراغت اونها رو پر میکنن. اما از این حقیقت اثبات شده غافلن که رسانه ها فراتر از داده ها به هنجارها و باورهای مخاطب دسترسی دارند. رسانه ها انگیزه های مخاطب رو دستکاری می کنند. برنامه های رسانه ای اولویت بندی موضوعات رو در ذهن مخاطب جا به جا می کنند. حواس مخاطب رو به سمت خاص جهت می دن و اونها رو به تجربیات تعیین شده وادار می کنند. ضمن این که یکی از کارکردهای مهم رسانه مسئله نیازسازیه. رسانه در تلاشه تا نیاز جدید در ذهن و زندگی مخاطب خلق کنه. مثلا فردی که دارای اضافه وزنه در مواجهه با تبلیغات رسانه‌ای در خصوص استفاده از رژیم‌های لاغری به این فکر می‌افته که باید وزن کم کنه و در واقع با تکرار و تعدد پیام‌ها ایده جدیدی برای ورزش کردن و استفاده از رژیم‌ها و داروهای خاص رو در اون مخاطب شکل میده. عزیزان به این مهم توجه کنید. امروز شبکه‌های رسانه‌ای بیگانه با طراحی هوشمندانه و مرموز به دنبال تغییر سبک زندگی ایرانیان هستند. این اتفاق در همه قالب‌های تولیدی اونها هم از اخبار، سریال و تبلیغ تعقیب میشه. از این رسانه‌ها باید چشم پوشی کنید. ما در عصر رسانه به سر میبریم و از اونجایی که بیشتر اطلاعات خودمون رو از طریق رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های الکترونیکی دریافت می‌کنیم، باید مراقب باشیم به سوء هاضمه اطلاعاتی و پرخوری محتوایی گرفتار نشیم. اینجاست که به مجموعه مهارت‌هایی نیاز پیدا می‌کنیم که به اون رژیم مصرف رسانه‌ای میگن. باید دقت کنیم که رژیم مصرف رسانه‌ای به معنای استفاده نکردن و یا ممنوعیت استفاده نیست، بلکه رژیم غذایی یعنی مصرف صحیح و به اندازه. پس نکته اینجاست که رسانه‌های گوناگون به اندازه لازم و به طور صحیح استفاده بشن. درست و به اندازه‌ای که به اون نیاز داریم. در رژیم مصرف رسانه‌ای لازم نیست هر محتوای خونده، دیده و یا شنیده بشه. اطلاعات نامناسب و محتوای مضر به سلامت روح و جان ما لطمه میزنه. شنیدن یه موسیقی ناموزون، دیدن یه فیلم خشونت‌آمیز، خوندن یه مطلب اعصاب‌خردکن و انجام یه بازی رایانه‌ای پر استرس نمونه‌هایی از خوراک مسموم در فضای رسانه‌ای که روح و روان آدمی رو متشنج و بیمار می‌کنه. پس عزیزان، ما باید مواد رسانه‌ای مفید و مضر رو به خوبی بشناسیم و به درستی انتخاب کنیم. عزیزان، پایان بخش برنامه امروز شعری است از جامی. علم چو دادت ز عمل سرمپیچ، دانش بیکار نیرزد به هیچ. خوب باشید، خدا نگهدار.
تحول فناورانه در حوزه نظامی همواره یکی از ارکان تعیین کننده در معادلات قدرت جهانی بوده است. از دوران ابزارهای ابتدایی چون شمشیر و نیزه تا ظهور باروت، هواپیماهای جنگی و نهایتاً تسلیحات هسته‌ای، هر گام فناورانه منطق، روش و فلسفه جنگ را دگرگون کرده است. جهان امروز با ورود هوش مصنوعی به میدان نبرد در نقطه عطفی بنیادین قرار گرفته است. این فناوری نه صرفاً به عنوان یک ابزار مکمل بلکه به مثابه مغز متفکر جنگ‌های آینده ظاهر شده است. ظرفیتی که توانایی تصمیم گیری، تحلیل همزمان داده‌های عظیم و حتی هدایت عملیات را در اختیار ماشین‌ها قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی بی‌شک جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از بازیگران قدرتمند و اثرگذار در عرصه بین‌الملل باید نگاهی راهبردی به کاربردهای این فناوری در حوزه نظامی داشته باشد. اکنون با دکتر محمد رهبری، کارشناس حوزه سایبری، درباره این موضوع گفتگو می‌کنیم. جناب آقای رهبری بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر به شما و همه شنوندگان این گفتگو.
به عنوان سوال اول از شما خواهش میکنم که بفرمایید آیا در جنگ های امروزی هوش مصنوعی نقش آفرینی مستقیم داره؟
به طور کلی اساساً در طول تاریخ همواره کشورها از آخرین و بروزترین فناوری و تکنولوژی که در اختیار داشتن در جنگ هایی که درگیر شدن استفاده کردن تا پیروز بشن و ما مثال های متعدد و فراوانی رو هم در واقع جهان و هم در مورد ایران داریم که کشورهایی که به فناوری روزآمدتری در واقع دسترسی داشتن و از ابزارها و فناوری های جدیدتری استفاده کردن در جنگ پیروز جنگ شدن. نمونه‌ای که در خاطره جمعی ما ایرانیان مونده جنگ چالدرانه که عثمانی به سلاح گرم دسترسی داشت، به توپ دسترسی داشت.
بله،
از این جنس نمونه ها هم در مورد ایران و هم در مورد کل جهان میشه مثال هایی رو زدش که همواره فناوری یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده برتری نظامی کشورها بوده. خب امروز هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، هوش مصنوعی یکی از فناوری‌های جدیدی هستش که ظهور کرده و طبیعتاً کشورهایی که به ابزار هوش مصنوعی دسترسی دارن طبیعتاً از اون در جنگ برای پیروزی استفاده میکنن. البته باید گفتش که در واقع فقط هوش مصنوعی نیستش که به عنوان یک فناوری نو ظهور در جنگ ها داره استفاده میشه و انواع فناوری های دیگری هم هستش که توی جنگ ها داره ازشون استفاده میشه و ترکیبی از این فناوری های نو ظهور هستش که در واقع میتونه به برتری نظامی یک کشور کمک بکنه. و اینکه ما فکر کنیم صرف هوش مصنوعی عامل تعیین کننده مثلا در حداقل امروز که داریم با هم صحبت میکنیم صرف هوش مصنوعی عامل تعیین کننده در تعیین برنده جنگ ها هستش درست نیست. شاید از هوش مصنوعی برای تحلیل داده ها، تحلیل تصاویر ماهواره ای و مواردی از این دست استفاده بشه، ولی حداقل به نظر نمیرسه که به تنهایی هوش مصنوعی عامل تعیین کننده در جنگ باشه. در کنارش فناوری های دیگری هم هست که داره استفاده میشه و همه اینها با هم نقش تعیین کننده ایفا میکنن.
ما درباره جنگ اطلاعاتی زیاد گفتیم و شنیدیم، اما جنگ اطلاعاتی یعنی بهره برداری از اطلاعات شخصی افراد چطور و از چه طریق اتفاق میفته؟ لطفاً توضیح بیشتری بفرمایید.
جنگ اطلاعاتی شامل جمع‌آوری اطلاعات تاکتیکی، پروپاگاندا، گمراه‌سازی یا دستکاری اطلاعاتی و یه جورایی نزدیکی و ارتباط با جنگ روانی داره و میشه به نوع دیگری این رو تعریف کرد که بگیم که انتشار اطلاعات نادرست، حملات سایبری، عملیات روانی و تاثیرگذاری بر رسانه ها رو نوعی ابزارهای جنگ روانی در واقع میشه گرفت که توی جوامع اطلاعاتی در واقع جوامعی که در اون انقلاب اطلاعاتی رخ داده و وابستگی بسیار زیادی به فناوری‌های جدید وجود دارند که تقریباً امروز تمام جوامع در دنیا این ویژگی رو دارند، این جنگ‌های اطلاعاتی اهمیت دوچندانی پیدا کرده و خب اهداف مختلفی در جنگ اطلاعاتی دنبال میشه. یکیش در واقع اختلال در فرایندهای تصمیم‌گیری در واقع جوامع هست و همچنین ایجاد بی‌ثباتی از طریق انتشار شایعات و کمپین‌های روانی گسترده و پروپاگاندا و اینها هستش و علاوه بر این تلاش برای اثرگذاری بر افکار عمومی از طریق رسانه‌ها، تغییر دیدگاه اون از طریق پروپاگاندا یکی دیگه از اهداف جنگ‌های اطلاعاتی هست و همچنین حملات سایبری و اینها هم بخش دیگه‌ای از این در واقع ابزارهایی هستش که تو این جنگ‌های اطلاعاتی استفاده میشه. و در واقع همونطور که گفتم هدف از این جنگ‌های اطلاعاتی اثرگذاری بر نگرش‌ها، باورها و دیدگاه‌های یک جامعه در طول جنگ هست و ابزارهایی که برای این جنگ اطلاعاتی استفاده میشه مثل حملات سایبری، عملیات روانی، انتشار اطلاعات نادرست و مواردی از این دست است.
سوال بعدی این که مفهوم شبکه سازی خب مفهوم جدیدی نیست، اما وقتی از شبکه سازی در جنگ استفاده میکنیم به یک مصادیق جدیدی دست پیدا میکنیم. لطف میفرمایید اشاره کنید که ما دقیقا از چه مصادیقی استفاده میکنیم؟
راجع به شبکه سازی در جنگ باید راجع به جنگ شبکه محور صحبت کرد که یک دکترین نظامی جدیده که از اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 توسط ارتش آمریکا به کار گرفته شده. این دکترین نظامی متکی بر فناوری اطلاعات و جایگزین روش‌های سنتی در جنگ شده. در جنگ شبکه محور تکیه بر اطلاعات و اقدامات شبکه‌ایه، یعنی ویژگی‌های کلیدی این جنگ اول از همه برتری اطلاعاتیه که میشه یه جورای جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات مؤثر. ویژگی دومش شبکه سازیه که اتصال نیروهای پراکنده از طریق شبکه‌ها به منظور اشتراک گذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتیه. و سومی که این گروه ها در واقع به صورت شبکه‌ای عمل میکنن، نه اینجوری به صورت عمودی که از بالا یک فرماندهی واحدی وجود داشته باشه در دستور بده، و به صورت شبکه‌ای اینجوری عمل میکنن و در واقع سرعت بالا در تصمیم گیری بر اساس اطلاعاتی که دارن رو دارن و عملا ساختارهای فرماندهی سنتی و سلسله مراتبی رو تغییر پیدا میکنه تو این جنگ های شبکه محور و میره به صورت رویکرده شبکه‌ای تر و غیر متمرکزتر. و عملا این دکترین نظامی، یعنی این جنگ های شبکه محور که از اوایل قرن 21 در واقع شکل گرفته، توی جنگ های مختلفی مشاهده شده و شاید بشه گفت که یکی از ویژگی های جنگ های جدید همین جنگ های شبکه محوره. و برگردم به سوال اول شما راجع به نقش هوش مصنوعی، چیزی که باید گفت اینه که شاید هوش مصنوعی به این جنگ های شبکه محور کمک بکنه از طریق تحلیل سریع داده ها و آنالیز تصاویر که کمک بکنه به این خوشه هایی که و این شبکه هایی که در جنگ عمل میکنن. و همونطور که گفتم این برتری اطلاعاتی که یکی از ضرورت های جنگ شبکه محور هست در واقع از طریق هوش مصنوعی تکمیل بشه و هوش مصنوعی کمک بکنه که با تحلیل داده ها و اطلاعات کمک بکنه به تصمیم گیری بهتر و ایجاد برتری اطلاعاتی. و این احتمالاً در واقع جنگ‌های جدید یکی از ویژگی‌های جنگ‌ها باشه و جنگ شبکه محور رو از این منظر بشه یکی از انواع جنگ‌های جدید در دوران در واقع انقلاب فناوری اطلاعات رخ داده و انقلاب اطلاعاتی رخ داده بشه توصیف کرد.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد رهبری، کارشناس حوزه سایبری. لطفاً با ادامه برنامه هفت اقلیم همراه باشید. واژه‌نامه ارتباطات. منظور از وایرال شدن چیست؟ وایرال یا ویروسی اصطلاحی است که به محتوای به اشتراک گذاشته شده در رسانه‌های اجتماعی اشاره دارد، به طوری که به طور تصاعدی پخش می‌شود. بازاریابان اغلب از محتوای وایرال به عنوان یک راهبرد برای تبلیغ برندها و محصولات استفاده می‌کنند. وایرال شدن به معنای گسترش سریع یک محتوا مانند ویدئو، تصویر یا متن در فضای مجازی از سوی کاربران است که اغلب به دلیل برانگیختن احساساتی مثل تعجب یا بحث برانگیز بودن و همچنین خنده‌دار بودن رخ می‌دهد. این فرایند شبیه به گسترش یک ویروس است و هدف اصلی آن افزایش بازدید و دیده شدن گسترده محتوا و برند است. برای موفقیت در این زمینه محتوا باید کمک کننده و ساده فهم باشد و به خوبی توضیح شود. محتوای خنده‌دار، غیر معمول، غافلگیر کننده یا حتی بحث برانگیز مؤثرترین راه برای رسیدن به این هدف است. در واقع باید تلاش کنید احساسات مخاطب را برانگیخته کنید. برای مثال تولید محتوای خنده‌دار میتواند کاربر را تحریک کند که آن لحظه را با دوستانش به اشتراک بگذارد و بدین ترتیب افراد بیشتری با برند شما آشنا میشوند. همین ویژگی در مورد محتوایی که یک راز یا کشف بزرگی را فاش میکند درست است، زیرا افراد بیشتری را تشویق میکند تا در مورد آنچه کشف شده صحبت کنند. با شما همراهیم در برنامه هفت اقلیم، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سرخط خون
من خواهر نداشتم، ولی واقعا یه سری حرفایی که باید به خواهرت بزنی من به مامان میزدم. قشنگ برام خواهری هم میکرد، حتی انقدر باش راحت بودم. حتی الانم بهش گفتم من حرفامو به خودت میزنم. مامان خیلی پسر خوبی بود و هست.
دیشب من پریشبش عمو اومده بود، قشنگ بوش تو راه رو بود، بعد اومد اون اتاق وسطیه که ما خوابیده بودیم، بوشو قشنگ حس میکردیم.
شبکه سازی گسترده ای رو برای در واقع تولید محتوای خوب برای اخبار و امیدآفرین در سطح جامعه انجام داده بود.
یکی از دوستای زنگ زد گفت میگن بسته چه زدن ماینا شهید شدن.
چند دو روزی رو آوار بودم.
این دیوار عزیز
خب؟ نه موافه
با رفت در تهران ویدیوهای منتشر کردن که صحنه‌های از بود و انفجار رو در منطقه افسریه تهران هم نمایش میده. بنده ابوالفضل مهدوی هستم، از دوستان شهید محمد معین نظری.
امیر محمد نیکامال هستم، از دوستان شهید معین نظری.
معین کوچکتر هستم، تقریبا یک سال و نیم تقریبا دیگه. من متولد خردادم، معین آذرش هستم. من خرداد 68 هم.
تا 6 7 سالگی ما کرمانشاه ساکن بودیم. دیگه پدرش کارش تو تهران بود، ما اساس کشی کردیم. به قول معروف زندگی من آمد تهران. یعنی 27 8 سال ما الان اینجا ساکن هستیم. و به قول معروف راهنمایی خب خیلی عادی گذشت، مثل بچه‌های دیگه. همین که رفت دبیرستان، اولش که راهنمایی که بود غیر انتفاعی میرفت، چون من خیلی مدرسه رو نمیشناختم، دوست داشتم یه جای خوبی بچه‌ها برن. این بود که اون راهنمایی غیر انتفاعی نمیشیم. همین که راهنمایش همشو به مادر جان، من دیگه نمیرم غیر انتفاعی، من یه مدرسه دولتی عادی ثبت نام کنم مثل همه بچه‌ها. گفتم آخه مثلا فردا درس داری؟ گفت نه، هر کی خودش معلوم اون مدرسه با این مدرسه فرقی نداشت. گفتیم باشه.
بنده 2.5 سال با ایشون آشنا هستم، دورادور و از نزدیک به هر حال ایشونو میشناسم. تو بحث رسانه‌ای که حالا به قول معروف ایشون از شهدای رسانه هستن، اینجوری که من اطلاع دارم تو حوزه روابط عمومی به سازمان بسیج کمک میکرد تو بحث ارتباطات با رسانه‌ها، انتشار خبر، تولید محتوا، مستندسازی. تو این بحث‌ها به قول معروف ایشون کمک میکرد، توی گروه چند رسانه‌ای کمک میکرد. خیلی هم صاحب ذوق و هنر و پیشنهادهای خوبی میداد تو بحث امورات رسانه‌ای که به بهترین شکل انجام بشه.
مثلا خیلی رابطه خوبی داشتیم خانوادگی، خدا رو شکر. یعنی ما کودکی خیلی خوبی داشتیم، چه با خانواده مادری چه با خانواده پدری. یه جوری هم بود که همه با هم بودیم، یعنی مادر پدرم با هم همسایه بودن، خانوادگی اصلا با هم بودیم کلا، خاله ها، عمه ها، عموها. خیلی بچگی خوبی داشتیم و به خاطر همین هم باعث شده بود ما خیلی دقت کنیم به بزرگترایی که داشتیم.
ما با عموم همیشه بعضی وقتا که می اومدیم اینجا موتورش درست بود میرفتیم بیرون، مثلا همینجا دور میزدیم، یه آب میره چیزی واسه هم میگرفت، و همیشه می اومدیم اینجا تو کابینت پر خوراکی بود.
بعد به من گفته بود که گوشی هم نمیبریم، گوشیش هم خاموش بود، خانه بود اتفاقا گوشیش. بعدم زن محل کار من مادر جان زنگ نزن، من خودم زنگ میزنم. گفتم باشه. روز اول دومش که رفت زنگ زد، دیگه روز سوم زنگ نزد، دیگه روز سوم، چهارم، روز پنجم به خواهرش گفتم شکی با من خیلی اصلا قلبم داره انگار از تو حلقه میزنه، بزن من زنگ بزنم، گفتم مادر بزنیم چه عیبی داره. زنگ زدم، دخترم همون شماره که یه بار بهم زنگ زده بود شمارش افتاده بود، به من شمارم نداده بود. یه دفعه دیدم اولین زنگ گوشی برداشت، اتفاقا خودش برداشت، یه خنده ای کرد ببینم، گفت مادر جان دیدی زنگ زدی؟ گفتم مادر دلم خیلی شور میزد. گفت نه اشکال نداره، من حالم خوبه، خداحافظ. در همه دو کلمه خدا شده بعد گوشی. گفتم فقط گفتم ما این میشه بیای ببینیم؟ گفت آره اگه بتونم میام. فکر میکنم حالا نمیدونم همون شبش آمد یا فرداش آمد، در زد آمد در باز کرد، جوری که بوسیدمش فکر میکنم سال هاست ندیدمش. بعد من خورش قیمه درست کردم چون خیلی دوست داشت، اونو درست کرده بودم، گفتم ما این غذا میخوری؟ گفت که نه برم یه دوش بگیرم، خیلی خاکی هستیم. بعد رفت دوشش گرفت، همیشه بهش میگفتم ریشت یه ذره کوتاه کن، محاسنت داره بلند میشه. اون روز دخترم پیش از اینکه من بهش بگم خودش ریشش کوتاه کرد، اصلاح کرد، همیشه هم طفلی خواهرش لباسش اوتو میکرد. دیدم یه پیرن شلوار کتان برداشت، اونم اوتو زد گذاشت و بعد اومد شام خوردن، پدرش هم بود. بعد گفت نمازش که خوان، گفت مادر میشه شیش بیدارم کنی؟ خواب نمانم. گفتم باشه. دیگه صبح اومدم اینجوری پاش تکان دادم، گفتم دو تا بیدار نشم، اینجوری گفتم ما اینجا اینجوری. یه دفعه الهی بمیرم هراس پا شد، گفتم نترس گفت دیرم نشه، گفت باشه. دیگه پا شد بنده خدا پدرش گفت که انگار که کار خدا باشه از اینجا تا محل کار با پدرش صحبت بکنم. پدرش گفت که من میرسانم، گفت باشه پدر. همیشه تا پشت همین در اینجا باش میرم که در آرام بسته بشه، همسایه‌ها بیدار نشن. اون روز خانم برای اولین بار و آخرین بار تا پشت در آسانسور من رفتم باش. وقتی که رفتم آسانسور زد، آسانسور آمد طبقه چهار، در باز کرد، بعد قشنگ برگشت و تمام هیکل برگشت، من نگاه کرد یه خنده‌ای کرد. یه دخترم هم بود که رفت
برداشت. دو سه تا از دوستای پدر زنگ زدن و اینا، کسایی که خیلی زنگ نمیزدن، شاید بهش احوال خانواده رو پرسیدن اینا. بعد پدر رفت تو فکر یه لحظه، یکی از دوستای زنگ زد گفت میگن بسیج زدن و اینا شهید شدن اینا. پدر گفت قطع کن و زنگ میزنم. بعد پدر زنگ زد به داداش گفت امین بیا بریم یه سر بزنیم محل کار معین. بعد داداش یه لحظه سکوت کرد، افتاد گریه، گفت پدر مبارکش باشه.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبدیلا. رژیم کودکش صهیونیسم در اوج استیصال خود دستان خونالود و ناپاکش را به خون پاک فرزندان ملت ایران آغشته ساخت. این جنایت خبیثانه که با حمله مستقیم به مناطق مسکونی، خانواده‌ها، زنان و کودکان بیگناه انجام شد و منجر به شهادت جمعی از هموطنان عزیز، دانشمندان و فرماندهان شجاع و دلیر گردید، بار دیگر چهره ضد بشری خود را آشکار ساخت.
سعی میکرد که تا جایی که میتونه در واقع سوژه های موفق و سناریوهایی رو طراحی و بنویسه که بشه از توش مستندهای کوتاه و اثرگذاری رو برای جامعه داره. یکی از کارهایی که ایشون انجام میداد تو همین بحث مستندسازی های کوتاه، بحث سناریو نویسی ها، بحث در واقع کارگردانی تولیدات گزارشی، آدم بسیار فعالی بود. در حوزه خبرنگاری هم ایشون، خب کار ما چون کار خبری بود و اینها، ایشون به نوعی سعی میکرد که تو همه حوزه ها کار بکنه، اما یه ایده ای داشت و روی این ایدهش هم مصمم بود که دیگه الان خبر مکتوب خیلی مخاطب نداره و سعی میکرد که بیشتر ببره تولیدات خبری رو تولیدات بصری. تمام تلاشش این بود که تولیدات و مستنداتی رو بده بیرون که جامعه امروز نیاز داره. لذا حوزه خبرنگاری و مدل خبرنگاری خودش رو بیشتر تو حوزه چند رسانه‌ای سعی می‌کرد معطوف.
خدا بهترین چیزه برای بنده هاش می‌خواد و قطعاً برای ما اینم بهترین بوده. ما راضیم.
به پایان برنامه هفت اقلیم رسیدیم. امیدواریم که این برنامه گامی هرچند کوچک در جهت ارتقاء سواد رسانه‌ای و اطلاعات شما شنوندگان عزیز در حوزه علم ارتباطات و رسانه برداشته باشه. لحظه‌های بسیار آرامی رو برای تک تک شما آرزومندیم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه‌های تک تک شما. عصرتون به مهر و خدا نگهدار.
سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
به وفا و وفاق و فضل و هنر
خلق را هم قسم بباید کرد،
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همان بباید کرد.
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام میگیره.
هر اوج ماندگار از دانش است و فن، اندیشه های تو انگیزه های من. دنیا رقیب ماست اما کنار ما سرمایه بزرگ در اختیار ما.
ایران مستقل با صنعتی نوین در صحنه جهان نامی سرفنین.
همه با هم،
در کنار هم
و برای هم،
همه برای ایران.
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم می شود.
ای جان جان ای جان جان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان، شاد و جوان به ما. Oh. شاد و جوان بمون.
۲۲۰-485-228-800 و سامانه پیام‌کوتاه 30558 در اختیار شما گرامیان هست که با شبکه منتخب خودتون شبکه رادیو فرهنگ در ارتباط باشید، به ویژه زمانی که برنامه‌های زنده تقدیم شما گرامیان میشه. اما همکاران خوبم از گروه تاریخ و اندیشه